سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. دست کم 20 تن در حملات انفجاری و مسلحانه به رستورانی در موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. پنتاگون میگوید مجوز عملیات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی در افغانستان صادر شده است. و هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران وارد جمهوری چک شد. در جریان حملات انفجاری و مسلحانه روز پنجشنبه به رستورانی در یک منطقه ساحلی و توریستی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 تن کشته شدند. به گفته نیروهای امنیتی سومالی 5 فرد مسلح پس از انفجار 2 بمب به این رستوران حمله کردند. بنابر گزارش ها گروه اسلامی الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته پلیس 4 تن از مهاجمان کشته و 1 تن از آنان بازداشت شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار به فرماندهان نظامی این کشور در افغانستان اجازه داده تا نیروهای گروه خلافت اسلامی را هدف قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاپیتان جان دیویس، سخنگوی پنتاگون، بدون ارائه توضیحات اعلام کرده که در دستورالعمل‌ها به نظامیان آمریکایی در افغانستان تغییراتی ایجاد شده است. بر اساس گفته‌های سخنگوی پنتاگون، نظامیان آمریکایی می‌توانند هر گروهی که منافع آمریکا را تهدید می‌کند، از جمله گروه خلافت اسلامی یا گروه خراسان را هدف قرار دهند. نیروهای نظامی آمریکا پیشتر تنها در شرایطی ویژه می توانستند به اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی حمله کنند. این نخستین بار است که فعالیت‌های نظامی آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از مرزهای سوریه و عراق فراتر رفته و افغانستان را نیز شامل می شود. اعضای هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی ایران به سرپرستی محمد حسین ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شب گذشته وارد شهر پراگ پایتخت جمهوری چک شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا این هیئت پارلمانی 2 روز در جمهوری چک خواهند ماند و از جمله با نخست وزیر، رئیس پارلمان، وزیر صنعت و تجارت و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دیدار خواهند کرد. وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک پیشتر گفته بود که میزان مبادلات تجاری جمهوری چک و ایران 35 میلیون دلار در سال است. پس از امضای توافق جامع، روابط تجاری ایران و جمهوری چک بهبود یافت و پس از لغو تحریم ها نیز دو کشور اعلام کردند که روابط تجاریشان را گسترش خواهند داد. دولت ژاپن اعلام کرد تحریم‌های یک جانبه ای را که پیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال کرده بود پس از تایید آژانس و آغاز اجرای برجام لغو می‌کند. فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن روز جمعه اعلام کرد در پی برداشتن تحریم‌ها ژاپن روابطش را با ایران به حالت عادی خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری آلمان عدم سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نفت و گاز از جمله تحریم‌هایی بوده است که توکیو علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده بود. به گفته وزیر خارجه ژاپن انتظار می‌رود دو کشور به زودی توافقنامه‌ای را در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید ژاپن در ایران به امضا برسانند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته اجرای کامل مفاد توافق جامع هسته‌ای را از سوی تهران تایید کرد و در پی آن با آغاز اجرای برجام ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های خود را علیه برنامه هسته‌ای ایران لغو کردند. همایون بهزادی بازیکن پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. به گزارش ایرنا همایون بهزادی که مشهور به سرطلایی فوتبال ایران بود مدت‌ها از بیماری‌های ریوی و قلبی رنج می‌برد. این پیشکسوت فوتبال ایران سال‌ها رئیس و عضو کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال ایران بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرزاد قاسم‌فر هستم. در این برنامه خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد نویسنده ی مهمان این هفته با ما خواهد بود. از روزگار رفته یا چهره به چهره با ابراهیم گلستان، عنوان یک گفتگوی بلند است که حسن فیاض مترجم با ابراهیم گلستان نویسنده نامدار ایرانی ساکن لندن انجام داده و نشر سالس اون رو منتشر کرده. درآمدی معاصر بر فلسفه هنر، نوشته نوئل کرول از اساتید به نام فلسفه هنر با ترجمه پریسا صادقی از سوی انتشارات پیام امروز منتشر شده. در پایان کتاب هم مترجم ایرانی کتاب مصاحبه خواندنی با نویسنده انجام داده. فرم و آفرینش در موسیقی ایران، کتابی ساوی مقاله بلند به قلم فرهاد فخرالدینی که در سال 1352 برای تدریس در هنرکده موسیقی ملی ایران نوشته بود و حالا از سوی انتشارات معین چاپ و منتشر شده است. مهمان این هفته ما نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، از اعضای پیشین هیئت دبیران و عضو فعلی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی ساکن تهران. خیلی خوش آمدین آقای خندان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش نگاهی هست به بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز مبارزه با سانسور که روز 13 آذر بود. کانون برای نشون دادن قدرت مخرب سانسور به صحبت‌های رئیس کتابخانه ملی ایران هم استناد کرده، اونجا که ایشون گفته 70% کتابایی که در کتابخانه عمومی سراسر کشور وجود داره حتی یک بار هم از سوی مردم برداشته نشده و ایشون پرسیدی که چرا کتابخونه‌ها باید با کتاب‌های بی‌ارزش پر بشن. سوال این است که چطور میشه از این صحبت این نتیجه رو گرفت که وضعیت فعلی کتاب در ایران پیامد سانسور هست؟
بله، من هم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم. فقط صحبت های رئیس کتابخانه ملی نیست، واقعیت های دیگری هم که وجود داره که اینا در کنار همدیگه نشون میده. اینکه کتابخونه ها با کتاب های بی‌ارزش پر میشه حاصل سانسور هست. سانسور هستی کتاب ها رو بیارزش میکنه. سانسور هم فقط خط زدن و معنی نیست. سیاست هم که در خود بیانیه هم نوشته شده میگه که بر سیاست های استوار بر قلقم فرهنگی و به این معنا هست که نه تنها خط میزنن معنی میکنن بلکه چیزهایی رو هم اجازه انتشار میدن که فعلا ارزشی ندارن. مجموع این حرکت ها هستش که کتاب ها رو بی‌ارزش میکنه و کتابخونه ها رو از اینجور کتاب ها پر و طبیعی است که مردم رجوع نمی کنن. مردم نیازهای معنوی خودشون رو دارن و برای اونها به رغم وجود مشکلات اقتصادی هزینه میکنن، ولی متاسفانه چون پاسخ نیازهای معنویشون در کتاب هایی که از سیستم رسمی از زیر دست سانسور خارج میشه نمیبینن، رجوع میکنن به اشکال دیگری. کتاب هایی که خارج از سیستم سانسور منتشر میشه اونها بیشتر خریدار دارن. بنابراین یک، مردم نیازهای معنویش رو فراموش نمی کنن و دو، به رغم وجود فشارهای اقتصادی شدید برای تأمین این نیازها هزینه می کنن. من البته منکر این نیستم که عامل اقتصادی طبیعتا اثر میذاره در سطح طالب و سطح خرید کتاب، ولی این عامل اصلی نیست. مردم به کتابهایی که از سیستم رسمی بیرون میاد و تحت نظارت سانسور منتشر میشه اعتماد ندارن، اعتباری براش قائل نیستن.
ولی آقای خندان واقعا آماری یا نظرسنجی هم در این باره وجود داره که بشه بهش استناد کرد، یا اینکه این فقط یک برداشت است از سوی کانون نویسندگان ایران که این رو تأثیر سانسور میبینه؟
ببینید، الان حدود 30 ساله که کتاب فروشی های کنار خیابون و چاپونه هایی که به طور زیرزمینی آثار صادق هدایت و بعدها گلشیری و بعدها احمد محمود و خیلی خیلی کتاب های دیگه دارم، چون سیستمشون داره میگرده. چرا؟ کی اینا رو میخره؟ اینا رو همون مردم میخرن که رو به کتاب های سانسور شده نمیآورن. ببینید، به خصوص ادبیات داستانی ما آری از حیات و آری از اون به اصطلاح هیجانی هستش که خواننده رو به دنبال خودش میکشه.
آیا علت فروش زیاد این کتاب هایی که ازش صحبت کردید جذابیت امر ممنوع اساسا نیست برای مردم؟ یعنی اگر اینها به مجوز بگیرن و بیان پشت ویترین کتابخونه ها، آیا همچنان مثل الان خواهند فروخت که در ممنوعیت به سر میبرند؟
ممکنه. ببینید، جالبه که ممکن است که مثلا این بی‌اعتمادی رو وجود بیاره. حالا اینجوری هست، اگر مثلا حتی شایع بشه که مثلا فلان فیلم از این دست سانسور در رفته، بیشتر بیننده داره. خود این نشون میده که خود حتی این ظرفیت پذیرش این شایعات نشون میده که چقدر مردم نسبت به این سانسور حساسیت دارم و چقدر نسبت به چیزهایی که از زیر دست سیستم رسمی بیرون میاد بی‌اعتماد هستن و اعتباری براش قائل نیستن. حتی خود این شایعات،
کانون نویسندگان در بیانیش به تیراژ 350 نسخه برای هر کتاب هم توجه خاصی کرده و گفته که این از مواردی است که نتیجه سانسور هست. سقوط تیراژ کتاب از 3000-3500 تا در دو سه دهه گذشته به 350 تا و حتی کمتر، خب یک امر فاجعه آمیزی است. اما آیا فکر نمی کنید که این میتونه دلیلش تحولات اجتماعی یا جذابیت رسانه های جمعی دیگر باشه برای مردم، تا اینکه بی‌اعتمادی مردم به کتاب های سانسور شده؟
بله، ببینید، ما این اتفاق رو، این تغییرات تکنولوژیک، این پیشرفت های تکنولوژیک، این تغییر تحولات اجتماعی در رسانه ها، این تغییر تحولات، همه اینها رو ما در کشورهای دیگه هم داریم، ولی آیا تیراژ کتاب به این اندازه اومده پایین؟ طبیعتاً مردم به اشکال دیگری رجوع میکنن، استفاده میکنن، ولی هرگز این رجوع و این تغییرات پاسخ نمیده که چطور میشود که این سیر نزولی به این شکل در اومده. و از این گذشته، ما از سال 60 با تیراژ معمول 5000 شروع کردیم. یعنی شما دهش اول سال 60 که در نظر بگیرید، تیراژ معمول کتاب بوده 5000 تا، یه دهه بعدش شده 3000 تا، یه دهه بعد شده 2000 تا، همینجور هر دهه یا هر 7-8 سالی مهم. و در این 3-4 سال اخیر به شدت دیگه نازل شده. این از این در اون دوره ها که ما این تحولات به اصطلاح تغییرات تکنولوژیک و این نمیدونم این مدیاهای اجتماعی گوناگون رنگارنگ رو که نداشتیم، ولی این نزول بوده. چرا؟ چون هر دم سانسور به شدت اعمال می شده. گذشت از این، در ایران کتاب خوندن انگار یک جور جرمه. وقتی به خونه کسی میرن که مثلا دستش باید، کتاباشو برمیدارن میبرن، و این خود این شاید یک مدرک جرم.
یک سوالی که وجود داره در مورد کتاب ها و سقوط تیراژ کتاب، چون بحث واقعا جذابی هست، بحث کتاب ایران، یکی از مسائلی که مطرح میشه این است که بله، دلیل سقوط تیراژ کتاب ها بیش از هر چیز عدم جذابیت موضوعات و محتوای کتاب هاست. یعنی شاید نویسندگان ایرانی اون توانایی رو که نویسندگان بله جهانی دارن برای اقناع مخاطبانشون و سوژه های جذاب و ریسک پذیری در امر رفتن به سمت موضوع و سوژه‌های جذابتر رو ندارن. این آیا به این دلیله یا اینکه این خودش یکی از دلایل سانسور هست و گرفتن انگیزه از فضای نویسندگان یا دور کردن آدم‌های بسیار مستعدتر از آمدن به سمت نوشتن در حوزه کتاب؟
بله، ببینید، این معلوله. این که جذابیت چرا در این کتاب ها نیست، اقناع کنندگی برطرف کردن نیازهای معنوی مردم در این کتاب ها نیست، یک معلوله. باید پرسید چرا نیست. این دقیقاً به علت سانسور، یعنی حداقل این یکی رو کاملا میشود به دور از چیزهای مثل اقتصادی و اجتماعی اینا مشخصا گفت سانسور. و گفتم ما سانسور سلبی داریم و سانسور ایجابی داریم. سانسور سلبی همین است که میگه خط بزن، ننویس، نکن، و ایجابیش همین است که سیاست‌های به کار میبرن که کسانی کنار برن و کسانی بالا بیایند، راه و رسم در ادبیات بالا بیاید و راه و رسم کنار گذاشته شوند. این است که اون چی که بالا میاد تصفیه میشود میشود اینی که ما میبینیم، و الا استعدادهای درخشانی در همون زمینه ادبیات داستانی و شعر و اینها وجود داره که متاسفانه در این وضعیت موجود سانسور و این نهی‌ها و این وضعیتی که میبینیم تلف میشن. البته هستن هنوز کسانی هستن، بالاخره درصدی اندکی هستن که هنوز کتاباشون جذابیت داره رو میخونن، ولی علل عموم نه، این کتاب جذابیت نداره، مردم هم سراغش نمیرن، و علت این وضعیتی که وجود آمده هم سانسور هست.
شنونده یه گفتگوی من، مهرداد قاسمفر بودید با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران، که از تهران با ما همراه بود. سپاس از توجه شما شنوندگان همیشه. تا هفته بعد.